بسم الله الرحمن الرحیم. درد تفسیر تخصیصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله حاج مهدی مرواری، چهارشنبه 3/3/1391، صفات تفسیر حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در آیه کریمه سوره بقره و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء آیه 28. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. در جمله قبل که اون جمله اولش رو خوب توضیحاتی دادیم و عرض کردیم که مسلک امامیه و قاطبه امامیه این است که به قرع را به طهر معنا می کنن. اون هفته بعضی رفقا از قول بعضی از عازم فقهان نقل کردن که مثلا ایشون قائل به حیدن، ظاهرا اون نسبت اشتباه بوده، یعنی کسی قائل نیست، اون مثل اشتباه شده به عده متعه و نمیدونم چیه هست. بعضی مرگان به آزادا زنجانی یعنی بعضی آقایون رو فوان هم به خط نمیستن آگر علی بودن بسیاردن یکی از رفاقای خب نه اون اسپر زالن اشتباه بگم مراجعه کردم چون تعجب کردم به خلاف اجماع امامیه که خیلی حالا علیه ها راه اشتباه ما خود منم در نهید اشتباه خطا هست. اگر من تبدیل داشتون بعد مراجعه کردم گفتم شاد و لازشون میتونم نه همه اتفاق نظر دارن در این مسئله لازه فتوا علایه حال مورد اختلاف نیست که عده طلاق ستهره. ستهری هم که گفته میشه یک طهرش همون طهریست که طلاق در اون طهر واقع شده، طهر غیر مواقعه، ولی اون یک روزم مونده باشه از طهر زن طلاق داده شده باشه، این یک طهر حساب میشه. بعد از اون طهر دو بار اگر حیض صورت بگیره و زن پاک بشود، اون آخر پاکی سوم که در حقیقت تحقق پیدا میکنه به رؤیت حیض ثالثه، این عده تمام میشه. این ظاهرا مورد اختلاف نیست، اکثر روایات هم همین رو دلالت میکنه. البته بعضی از روایات هم هست معارض داره که قبلا دیگه بحثای فقهی و خاص خودش رو داره، گاهی در حال حمله بر تقیه شده یا بعضی از روایات اصلا معارض اون هم هده این اصحابه، اینا دیگه بحثای استنباطی فقهی داره. ولی ظاهر آیه کریمه هم که همطور که عرض شد طبعا همین است، سه قول منوی سه طور استفاده شده، روایت هم که در ذیلش هست اکثرا همین را تأیید میکنه. خب حالا دیگه میریم جمله بعد. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الآخر. حلال نیست برای مطلقات که کتمان کنند اون چرا که خدا در رحمهای اونها آفریده است، که اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارند. حرمت کتمان در این ما خلق الله فی ارحامهن علی لحاظ اقوال مفسرین طبعا سه نظریه وجود داره. قسمان مرحوم تبرسی از شیطان رو گفته در کتب تفاسیر هم هست در آیات الاحکام اینها، یکی این که لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن عبارت باشه از هم، یعنی زن برای زن حلال نیست که حمل خودش را کتمان کند. خلاص، زنی را طلاق دادم حامله است، چون عده به اصطلاح زن حامله به حسب آیات دیگری که هست ان یضعن حملهن وضع حمله، و خب گاهی بعضی زنها ممکنه اصلا کتمان کنن که حامله هستن حامله نیستن، مثلا با اینکه حامله هستن کتمان کنن، در نتیجه این کتمان مردها یا مثلا شوهر امثال اینها خیال میکنه که این عدش همون اطهار طهره، و بعد از گذشتن مثلا سه طهر دیگه صحبت انفصال و طلاق و یه حرفاست، یا قبل از گذشتن سه طهر در خودش حق این میبیند که رجوع کند مثلا، همسال اینها. در هر صورت این کتمان حمل خب آثاری درش مترتب میشه. حالا بعد فرض کنید اگر حملش را کتمان کرد و بعدم ادعا کرد که من عده‌ام تمام شده و بعد رفت ازدواج، خب این ازدواج صحیح نیست دیگه، باطله. گفتن حق نداره کتمان کنه. یه قول خلاصه اینه که ما خلق الله به هم برمیگرد، ما خلق الله فی ارحامه. یک قول این است که نه، مراد از ما خلق الله همون حیض دم حیضه که اون حالته. اگر فرض کنیم که هنوز که طهرش تمام نشده میگه من دیگه حائض نیستم، پاک شدم، ادعا میکنه که پاک شدم، به خاطر این ادعاش به درای خودش تجویز میکند ازدواج رو دیگه، به حالی که الان هم حیضه. پس اون ما خلق الله فی ارحام مهن را کتمان میکنه، حیض خودش را کتمان میکنه، که باز نتیجه این است که ادعای طهر میکنه، بعدم ادعای ستهر هم میکنه، انقضاء ستهر را در نتیجه باعث فریب افراد میشه در این که صحیح باشد با این زن تزویج کنه. نه خب آخر ببینید مسئله این که حیضت یا طهرت چند طهر گذشته فلان، این داری مربوط به خودشون. او گاهی میاد با اینکه همین در حال حیضه، حیض دومه، پاک نشده، ولی اظهار نمی کنه که من حیضم، میگه نه من پاک شده، میگه قبلا حیض شدم پاک شدم، الان خبری نیست. میگه این دور اصلا که ادعا میکنه با اینکه در واقع حیضه. اگر در واقع حیض است گاهی اینجور میشه که اگر در واقع حیض باشه عده همه تمام نشده، ولی اون مخاط به این وسیله وسیله کتمان از اظهار میکنه که عده تمام شد، نتیجه کتمان، نتیجه کتمان اینه. نه این باید مقید باشه، این کتمان نکنه. وقتی بهش گفتن ازش پرسیدن اصلا اظهار کنه کتمان حیض بهینی، چون کتمان حیض با این مصادف با همین میشه، یعنی در حقیقت ادعا میکنه که هنوز ارزم که عده تمام نشده، پس هنوز در عده. اگر هنوز در عده است یک اثرش اینه که چی؟ شوهر میتونه به رجوع کنه. یکی از آثار اینه که در عده هم اینه که میتونه شوهر به او رجوع کنه، یعنی خب حیض رو کتمان میکنه، نتیجهش رجوع شوهر، به حالی که شوهر هم نداره رجوع کنه. گاه وقتان نتیجهش این است که نه کتمان میکنه، نتیجه کتمان وقتی جمعه بشه میگه من پاک شدم، یعنی هی نیستم، یعنی فرض کنید که ستوهرم ستاهی دوتاهی دیدم و تمام شد. خب نتیجه این مطلب که کتمان میکنه اصلا عدد حیزها را و اون ما خلق الله فی الهام، اگر اول درست تراز تگذه افراد که مثلا این حیز اول معنی حائز هم و دوم، خب معلومه حسابش مشخصه، اما اگر کتمان کرد یا این نتیجه کتمان این است که حق داشته باشه که بره شوهر کنه، گاهی نتیجه کتمان این است که حق داشته باشه که شوهر بهش رجوع کنه، این نتایج کتمانه، این کار اصلا این کار حق نداره بکنه، که اینو زدن به خلاصه ما خلق الله فی ارحام هم را ارجاع دادن به دم، نه با زن نوراست دیگه، اگر حیض و کتمان نکنه طهر را، اگر طهر را بگیم حالا طهرم را از اون که عدم الحیض کتمان نکنه، این دو هم دیگه با هم تلازم داره، این مدازم خب حالا نه حالا اونو بگیم، چون بالاخره قور هر وقت ما برای زن یا قوری فرض کردیم طبعا حیض هم فرض میشه دیگه، در نیه مقابله قور باید طهر باشه، طهر و پاکی تلازمی داره باید که باید حیضی شده باشه که پاک شده باشه، در خیلی در این جهت اثر نداره، ولی خب بله تناسب بیشتری داره در اینکه قور را به معنی حیض معنا کنه، ولی به اون هم میسازه ما خلاقا. یک قولم این قول دومه، یک قول سومم که حالا شاید بعد انتخاب کردم گفتن چه اشکال داره اهم معنا کنیم، لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، ما خلق الله فی ارحامهن اهم است از حمل و از حیض، اگر حائض اگر حامله است حمل، اگر حائض حیض، معنی جامع را هم معنا کردن. البته الان بعضی ها گفتن نگه یه اولی سندرم استعمال هست مستقر از معنی هست، این چیزای شباهات اینجوری مطرح کردن این خیلی مهم نیستون شباهات، حالا در هر حال این به معنی جامعه اگر معنا بشه هستم که اشکالی نداره، حالا احتمالا ولو که شاید اون انصراف اولیش ما خلق الله کرمی خلق الله و فی ارحامه هنده وقتی گفتی میشه من بیشتر به ذهن همون فرزند اون که خدا در رحم اونها آفریده یه انصرافی داره به فرزند، حالا یه انصراف میکنه یه انصراف تدبیر باشه، حالا خب خلق الله که خب نسبت خلق به حیزم داده میشه خداوند اون خلق این دم را فی ارحامه، اما خب حالا شاید یه انصرافی داشته باشه به اولاد. خب حالا این که از این لایه پس از این اون چه از لایه دلهون خلاصه استفاده میشه اینه که حل دلاخره کتمان برای زن جایز نیست، اگر از سوال کردن باید دلاخره اظهار کنه آثار برش مترتب بشه و نباید کتمان کنه، منطقه یک بحثی در اینجا مطرحه، حالا این تقریبا یک بحث استظهاریست که مطرح میشه و اینه که آیا از این جمله از حرمت کتمان میتوانیم استفاده کنیم حجیت قول مرأه را در اظهار یا نه، از این که خداوند فرموده است که کتمان در زنها حرام است لازمش این است که اگر زن اظهار کرد باید قول او قبول بشه، این شبیه تو مطلبی که در بحث حجیت خبر واحد شیخ هم اشاره کردن در رسائل تو مباحث اصولی هم مطرح شد، مثلا از جمله آیاتی که استدلال شده که برای حجیت خبر واحد که آیه حرمت کتمان یا وجوب انذار، مثلا لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار واجب است، چون انذار واجب است پس باید قبول منذرین هم واجب باشه. یا ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات من بعد ما فلان، چون کتمان حرام است، از حرمت کتمان استفاده کنیم حجیت قول اون فرد را. اینا در شما محسوس به حکم شرع کتمان کنیم. اگر چیزی اگر از تو سوال کردن باید جواب بدی کتمان حرام است، بگیم پس معلوم میشه از این که کتمان حرامه پس قول شما حجته. و الا یلزم اللغویه، بگم در شما تبلیغ واجبه، کتمان حرامه. و اگر تبلیغ واجبه، معنای این که تبلیغ واجبه اینه که و افرادی را که شما تبلیغ میکنید باید در اونا لازم باشد که قول شما را قبول کنند. و الا چه اثری داره و شما تبلیغ هم بکنی اما بر اونا واجب نباشه چه است؟ این یک مسئله که در اون بحث حجیت خبر واحد مطرح شده و بعضی در این بحث عده و اینا دارن، مثل مرحوم شهید استانی، شیخ هم از شهید استانی دارن در مسئله که این را رکایت میکنن که مرحوم شهید در مسئله به این آیه استدلال فرموده برای حجیت قول مرعه که اگر زن خبر داد مثلا از این که مثلا من در عده هستم هنوز پاک نشدم، اگر خبر داد باید قول او تدرست بشه. کما اینکه خبر از طهر اگر داد وقت میگه بعد اینو سرایت بدن دیگه، گفتن بالاخره قول زن مقبول است در حمل، در هی، در طهر، نمیدونم یکی. خب این از جهت استدلالی که همینطور که آقایون مسبوق هستن که هم در بحث رو که به خبر واحد هم گفته شده، خوشتن از این نمیتونیم ما استفاده کنیم حجیت قول شخص را. خب بر افراد تبلیغ احکام الهی مثلا لازمه، خب با تبلیغ کنن، اما اینکه این معناش اینه که هر کس را تبلیغ کرد در اون شخص سامع مستمع با اینکه اعتمادی نداره به قول این فرد، این شخص غم نیست و اصلا اطمینان نداره که آیا حالا در این تبلیغش راست میگه یا راست نمیگه، وجوب تبلیغ برو لازمش حجیت قول او نیست، لغویت هم لازم نمیاد. چرا؟ چون بسیاری از اوقات هست که همین که او خبر میده خبر او موجب اطمینان میشه، چون خبر موجب اطمینان میشه قول او میشه حجت. ساره میخواد این وسائل اطمینان و علم را علی حال اثبات کنه، اینطوری کنه که مطالب نخفی نمونه بر افراد، اما به معنای جعل حجیت تعبدیه نیست در اینجا که ما از این چرخ کنیم که معلوم میشه ساره قولی را حجت قرار داده است. ولی در همون مباحث گفته شده که استدلال مثلا به این قبیل آیات حرمت کتمان یا مثلا تأکید و حسی که شده در نقل روایات امثال اینا، از اینا نمیتونیم ما استفاده کنیم یک عنوان اطلاقی را حجیت قول کل راوی را، کل هر کس که روایت کرد قولش حجته. چرا؟ چون تبلیغ و مثلا اخبار بر او لازم بوده یا مستحب بوده امثال اینا. ولی حال ولی خب حالا این جهت استظهاری به حسب روایات. خب ما مبنا به این است که در ذیل هر آیه به روایاتی هم که در اون بار رسیده و نادر بایه است تناسب میشه. عرض کنم حضور شما یک دونه روایت هستم اینجا که آیه را مطرح کردن و بعد هم همین استنتاج که حجیت قول زن باشه همین نتیجه گرفته شده در اون روایت. اون روایت را مرحوم طبرسی در مجمع البیانشون مرسلن از قول امام صادق سلام الله علیه نقل کردن. عرض کنم بزرگ شما بله قول ازم حالا ازم حالا اونه بعد من دوار چی میخواییم حالا ازم نه حالا ایلام حاصل نفسی بشه مثلا دویدن بخواهم این استدلال رو بینم آیا ممکن بیه دارا بعد درستم نسد میخواهم دیگه اصلا به آیه این آیه ما میتونیم تنسلو کنیم برای حجیت قول رو این که از قول ازم خب برای این خیلی وقت از قول ازم ایم بشه یا چون سرعت بوده اطمینان بوده اعتماد خب حالا همه جانه خب حالا کتمان را حرام کردن چون کتمان حرام باشه باقی اثری درش بار میشه اجمالا بالاخره همین که او اظهار کنه همین اظهار با شواهد و قرائن شده تا موجود خلق موجود علم بشه کنه مکنه موجود علم نشه بالاخره یه حکم تعبدی که لغویتی در او پیدا نمیشه بگیم لغو میشه حالا بینیم در ازم رو شما روایتی که بله مرحوم سلسی به این در وسائل هم در کتاب طلاق جلد 22 ابواب العدد باب 24 ایشون اینجور نهان شده الفضل ابن الحسن تبرسی فی مجمع البیان حدیث دوم الفضل بله الفضل ابن الحسن تبرسی فی مجمع البیان عن الصادق علیه الصلاة والسلام فی قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن قال قد سبب الله الى النساء ثلاثة اشیاء الحیض و طهر و الحمل دور که صحابت سال نهار کرده از مرحوم تبرسی ایشون نسبت دادن مرحوم تبرسی که مرحوم تبرسی در مجمع از امام صادق این رو نهار کردن از امام صادق در ذیل این آیه یعنی کن امام صادق آیه را نفرت فرمودن یا راضی آیه را سوال کرده وقتی حضرم یعنی صادق فی قولی یعنی ظهور اینه که حضرت در ارتباط با این آیه این جمله را فرمودن قد سلز الله الان نسای سلات درشا خدا به زنها سه مطلب را تصویر کرده یعنی که تصویر کرده یعنی حالا اینجور اصلاح کنیم که قول اونها را حجت قرار داده اینا مربوط به زن تفریز به زن شده حرف اونها در اینجا پذیرفته میشه یکی حیض یکی طهر یکی حمل که آیا حائض هست یا نیست آیا پاک هست یا پاک نیست آیا حامل هست یا حامل نیست این چیزی که مرحوم تبرسی نسبت داده به امام صادق سلام الله جمعی حالا بعد به روایت دیگه از فلان و روایت که الان در زیل آیه هست اینه جمعی گفته ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله اصلا دور شما بعضی گفتن که ما مدرک این روایت رو پیدا نکردیم که تبرسی از کجا از امام صادق گفتن که چون اون در تفسیر قمی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این جمله آمده بدون نسبت به امام صادق علیه السلام چون خیلی از وقتا در تفسیر علی ابن ابراهیم همینطور یعنی کلام مال خود علی ابن ابراهیم گاهی نسبت میده صریحا به امام گاهی هم خودشون به اصطلاح تفسیر میکنه خب مفسر بوده تفسیر مرحوم سلاوی در این تفسیر آل الرحمن در انزل این آیه کریمه ایشون میگه تفسیر تفسیر قمی فیل آیه تفسیر قمی هست به علی ابن رده همون تفسیر قمی مطبوع هم که رجوع کنید در اونجا اسم امام صادق برده نشده فی تفسیر قمی فیل آیه قاله این قاله ظاهرا در علی ابن ابراهیم برده کنه این قاله های زیادی است که معلومه که مربوط به خود علی ابن ابراهیم قال لا یحل للمرأة ان تکتم حملها این کلامی که در تفسیر آمده اینه قال لا يحل للمرأة ان تكتم حملها او حيضها او طهرها این مرحوم طبرسی در ذیل این آیه آورده که مرحوم علی بن ابراهیم در ذیل این آیه آورده و در مجمع وقت در حال اون چی که در تفسیر قمیت اینه لا یحل للمرأة ان تکتم حملها او حیضها او طهرها وقد فرض الله تعالی الی النساء ثلاثة اشیاء الطهر و الحیض و الحمل. خود این جمله ظهور در این مطلب داره که چون در ذیل آیه کریمه آمده لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله معنای اهم اثبات کردن دیگه، یعنی مبنای این روایت تقریبا در اینه در زیر آیه که لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن در زیر این آیه این جهت آمده لا یحل للمرأة و بعدا وقد فرض الله تعالی وقت در مجمع گفته است عن صادق علیه السلام فی قوله و لا یحل لهن ان یکتمن قال قد فرض الله الى النساء ثلاثة اشیاء که خلاصه رو هم رفته از این روایت اینجور افتاده میشه که ما خلق الله فی ارحامهن اهم از حیض و هم بلکه از طهر حالا همه کنده یک صورتی مثلا طهرم خود پاکی هم حیض بودن اینا همه مخلوق خدای متعال دیگه ما خلق الله فی ارحام صفتی طهرم صفتی در رحم شما که حیضم صفتیست در رحم ولدم که خب ذاتیست جوهریست در رحم در هر حال از این روایت طبعا استفاده میشه که معنای عامه معنای جامعه این حالا ما بحثمان در این است که آیا این روایت اصلا ثابت شده این روایت ثبوتی دارد که ما به این روایت بخوام آیه را اینجور تفسیر کنیم و از آیه معنای جامعی استفاده کنیم ظاهرا حالا مرحوم سلاقی رحمت الله علیه ایشون گفته است که ما نفهمیدیم که اون کلامی که قمی داره که منصوب به امام نیست مجمع از کجا این روایت را به امام صادق نسبت داده در صورت میشه روایت مرسله دیگه حالا خود مجمع هم که بیونیم نزدک لغو صحبت نمی کنیم حالا در هر حال یا ایشون استظهار کردن از روایت تفسیر قمی که ضمیر اون قاله به امام علیه السلام برمیگرده یا نسخه های تفسیر قمی ممکنه اختلافی در نسخه های تفسیر قمی وجود داشته باشه در بعضی از نسخه ها تصریح شده باشه به امام صادق علیه السلام ولی اون نسخه ای که الان موجوده است تصریحی به از نام شریف حضرت نیست به حضر این نسخه که الان هست در این حال پس به این روایت نمیتونیم ما خیلی روایت را حالا یک نوع معیدی هست اما بخوام از باب این که بگیم علایه حال تفسیر روایی روایت معتبری در ذیل آیه کریمه وارد شده و به اون حساب ما یکتون نما خلق الله فی ارحامهن را یک معنای اهم معنا میکنیم این یک مداری قابل اثبات نیست دیگه با اینجوری که عرض کردیم ولی اصل مسئله یعنی اصل حجیت قول زن در باب حیض و در باب عده اثبات شده یعنی روایات مکرر است به اونجا بنا فرمودین اصل حکم بدون این که حالا اون روایات در ذیل آیه رسیده باشه اون در همین باب 24 و بابهای دیگر هم هست باب 24 که الان خوندم روایات صحیحه است در این باب 24 که دو تا روایته، البته در اون تقدم مایعکیش روایت دیگر هم هست، ولی در این باب روایت اول روایت صحیح هست. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره سیحه زراره عن علی جعفر علیه السلام قال العدت و الحیض للنساء جا العدت و الحیض داره که عدت دعت صدقت العدت و الحیض للنساء که عدت دعت که ادا ادعت وقتی زن مدعی عده باشد مدعی حیض باشه تصدیق میشه از جاهایی که قول زن قبول میشه این در باب عده و اینا حمل هم ظاهرا ملحق به همون باشه که در صورت در این که قول زن حجته روایت دیگر هم در ابواب دیگه هست و لذا فتوا هم طبعا در همین زمینه هست الا اینکه البته زن متهم باشه چون یک روایت دیگری هم وجود داره که این داره انشاءالله حرفیست و بعضی فقها فهمدن اگر زن متهم باشه در دعوا که آثار اصلا تهمت و درش هست و قولش قبول نمیشه ولی اگر نه زن به طریق عادی معمولی هست اگر گفت اخبار از هیشت یا اخبار از دکل قولش مقبوله. حالا دریاشی حالا اونه بعد بعد انشاءالله بعد باز هفته بعد اگر که درست که تعرض کنه صلی اللہ علیه و سلم.